بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که نبوت و رسالت به معنایی که همراه با تشریع و وحی علی وجه تمثیل باشند قطع شدند و ختم شدند، اما نبوت و رسالت به ماهیتشون و حکمشون هنوز هم باقیه. این مطلب رو هم اثبات کردیم، هم توضیح دادیم و هم اثبات کردیم. رسیدیم به این قسمت که این نبوت رو ولی چگونه دریافت میکنه، نبوتی رو که قابل بقائه نبی ولی چطوری دریافت میکنه. عرض کردیم که ولی از خدا میگیره، به این بیان که بعد از اینکه نبی وفات میکنه خدا نبوت رو از او استیفا میکنه، و بعد این نبوت استیفا شده رو که خدا تعبیر میکنه به ارث برده شده، این نبوت ارث برده شده رو که اصلش مال خدا بوده واگذار به این ولی میکنه. حالا کمش میکنه واگذار میکنه، زیادش میکنه، اوناش دیگه ما بحث نداریم، اینو واگذار میکنه به نبی، به ولی. ولی صاحب اون نبوت میشه و دری از درهای ملکوت روش باز میشه. این در مورد اولیا بود، اما در مورد ائمه و بعد هم علمای رسوم یعنی مجتهدین و از طور دیگر است. نبی مستقیما ارث می‌دهد به ائمه معصومین. البته عرض کردم خدا هم در اینجا دخیل ها، این نقل و انتقالات با اذن خدا و با تصرف خدا انجام میشه، ولی اینطور نیستش که از نبی گرفته بشه و بعدن دو مرتبه افاضه بشه. نه، از همون نبی مستقیم میاد سمت ولی، سمت امام، بعد امام واگذار میکنه به علمای رسوم. علمای رسوم یعنی مجتهدین. خب هر عالم رسومی که نزدیکتر به امام باشه با سند نزدیکتری این نبوت رو واجد میشه، هر عالمی که دورتر باشه با سند دورتر. وقت کردم سند همون سند همون نبوتیست که داره، یا همون ارتباطیست که با عالم غیب برقرار میکنه که به توسط اون ارتباط این نبوت رو میگه. پس روشن شد که علمای رسوم این نبوت رو که نبوت باقی موندنیه، این رو از علمای قبل از خودشون ارث میبرن، ولی اولیا این نبوت رو مستقیما از خدا میگیرن. منتها خدا این رو از نبی گرفته، پیش خودش محفوظ نگه داشته، بعد به این شخص ولی میده. از هر دو دارای سندن، یعنی هر دو به یه رابطه‌ای، هم عالم علم فقه و مجتهدین با یه رابطه‌ای این نبوت رو تلقی میکنن و دریافت میکنن، هم ولی با یه رابطه‌ای، هر دو سند دارن. منتها سندی که ولی دارد سندی است که مستقیما به خدا میرسد، لذا سند محکمی است که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، هیچ باطلی از هیچ طرف به سمت این سند نمیاد، سند کاملا مطمئنه. اما سندی که علمای رسوم میگیرن، این سند به این علو نیست، لذا احتمال این که درش یه رخنه‌هایی به وجود بیاد هست. در ائمه بازم سند اختلال نداره، در سندی که ائمه به نبی دارن اختلالی نیست، در سندی که علما و ائمه دارند این ممکنه اختلال پیش بیاد. نمیگیم اختلال هست، ولی راه اختلال بازه، برخلاف سندی که اولیا به خدا دارن که راه اختلال بسته است. نه تنها اختلال نیست، بلکه اصلا اختلال ممکن هم نیست. بعد رسیدیم به این آیه که خدا به پیغمبر فرموده سب هداه و مقتده، اشکال شده، اشکال به نظر می رسید که چطور نبی با این عظمت اقتدا کند به انبیاء سلفش که همه عظمتشون کمتر از اوست. جواب داد مصنف که نحوه اقتدا به این صورته، نه اقتدایی که در ذهن ما ترسیم میشه مراده، بلکه اقتدا به این صورته که خدا هدایتی رو که به امانت در اختیار انبیاء قبل قرار داده بود بعد از موت اونها به ارث برد، یعنی اختفا کرد، و بعد همین خدایی رو که از اونها به ارث برده بود و پیش خودش محفوظ قرار داده بود این رو به پیغمبرش افاده فرمود. اون وقت به پیغمبر میگه به همین هدایتی که من به انبیاء سلف هم دادم و به تو هم دادم عمل کن. معنای این عمل کن به این هدایت به این صورت تبیین شده که به هداها مقتده، به همون هدایتی که به اونها دادم و اونها عمل می کردن تو هم عمل کن، یعنی اقتدا کن به همون هدایت اونها. پس معنای نیست که تو مقتدی اونها قرار بگیر، تو مقتدای همه ای، لازم نیست مقتدی اونها قرار بگیری، ولی منظور اینه که همونطور که اونها به این هدا عمل می کردن تو هم به هدای اونها همچنان عمل کن. به خدا هو مقتده، نه به هم. بله، اگر خدا می فرمود به هم اقتده اون مشکل پیش اومد، اما فرموده فب خدا هو مقتده، نه به خدای اونها اقتدا کن، به خدایی که مال من در اختیار اونها بود اقتدا کن، این مشکلش برطرف میشه. اگر به خدای اونها اقتدا بکن خب این مشکل داره، مثل اینکه به اونها اقتدا بکن. اما میگه به خدای اونهایی که مال من بود امانت به اونها سپرده بودم اقتدا بکن، این دیگه مشکل نداره. بعد که این مطلب رو مصنف توضیح داد وارد این بحث شد که اولیا هم همچنین هدایت رو از خدا میگیرند، که هدایتی که مال قبلی ها بود بعد از موتشون به وسیله خدا استیفا میشه، بعد خدا همین هدایت استیفا شده رو، همین نبوت استیفا شده رو در اختیار ولی از اولیاش قرار میده. چنین چند باریشون تکرار کرد، چند بار تالا داره میگه، میگه که هدایت رو خدا از انبیا میگیره و بعد به این اولیا واگذار میکنه. بعد میفهمد و هاکذا به اینهی علم الاولیا الیوم به خود النبی و خود الانبیا. علم اولیا در امروز به هدای نبی و هدای انبیا صلوات الله علیه مجمعین این چنین است. این چنین است یعنی چی؟ یعنی اخذوهو. این اخذوهو تفسیر هاکذاست، عیناً همچنین که در مورد پیغمبر در این آیه گفتیم هر علم اولیا امروز به خود النبی و خود الانبیا. یعنی چی این اونه؟ یعنی اخذوهو، ضمیر اخذوهو به علم الاولیا برمیگرده، اولیا این علم را اخذوهو ان الله القاءن فی صدورهم، القاءن فی صدورهم، نسخه خطی داره القاءن فی صدورهم، نسخه القاءن، حالا هر کدوم بهتره کار نداره، نسخه القاءن. خود ایشون هم، خود مصحح هم در اینجا علامت داده که در پاورقی چیزی نیست، یادش رفته یه چیز دیگه نوشته، آدرس آهیه رو گفته، بله اشتباه داشته شد. اخذوها عن الله، چجوری اخذوها؟ القا عن فی صدورهم، به این صورت که در صدورشون این علم القا شد، من لدنه، یعنی از جانب خدا، رحمتن بهم و عنایتن سبقت لهم این درب بهم. عنایت رو بارها عرض کردن، عنایت علم الهیست، علمی است که الله تعالی به موجودات جهان با نظام حاکم بین موجودات داره و هر چیزی که مورد حاجت موجوداته در این علم عنایی تنظیم شده و قرار شده که افاضه بشه. از جمله چیزهایی که قرار است افاضه شود علمی است که به اولیایی که لیاقت داشتن اون علم رو نشون میدن باید افاضه بشه. اون علم هم در عنایت خدا سبقت گرفت، یعنی در ازل وجود داشت، در ازل خدا عالم بوده است به این که در لایزال فلان ولی می آید و او مستحق فلان علم می شود. اون عنایت ازلی سبقت که این علم به چنین شخصی افاضه شود، وقتی اون میاد این علمش افاضه میشه. و عنایتن سبقت له من ربه کما قال فی حق عبده خضر، فرموده آتیناه رحمتن اون هم من عندنا و علمناه اون هم من لدنا علمن. نمی نشون میده که ما مستقیم بهش دادیم، یعنی از قبلی ها که استیفا گرفتیم کردیم مستقیم به او واگذار کردیم. خضرم یکی از اولیاء ما بود، البته نبی هم بود ولی هم بود. خب تمام شد. تا اینجا ما گفتیم که این نبوتی که همراه با تشریع نیست، همراه با نزول ملک و وحی علی سبیل تمثیل نیست، این نبوت باقی موندنیه، در نسل بشر باقی میمونه. اونتا این چنین نیستش که به همه داده بشه، گروه خاصی که لیاقت نشون میدن بهشون داده میشه. بعد مصنف میخواد بفرماید که این نبوتی که منقطع من وجه الارض نمیشه، این در حیوانات هم هست، اونتا در درجه ضعیفش. لذا خود خدا در قرآن میفرماید و اوها الی النحل، اوها الی النحل، به زنبور عسل وحش. معلوم میشه که قابلیت وحی رو داشته و قابلیت وحی جایی است که نبوت باشه، پس معلوم که نبوت داشته، اونتا نبوتش در حد خودش، نه نبوت در حد نبی، نه نبوت در حد اولیاء الهی، بشرهایی که در حد اولیاء الهی، انسانهایی که در حد اولیاء الهی، نبوت در اون حد نه، در حد خودش. پس بالاخره از این نبوت این حیوانات برخوردن. بعد ایشون ترقی میکنه، بعدن میخونیم ترقی میکنه، میگه جمادات و نباتات هم این نبوت رو دارن، تا برسیم به اون تیکه. و هذه النبوه، یعنی نبوتی که صاحبش رو نبی نمی نامیم، مسما به نبی نمیشه، یعنی نبوتی که خالی از تشریعه، نبوتی که همراه وحی علی وجه تمثیل نیست، این نبوت ساریتون فی الحیوان هم، مثل قوله تعالی و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. این آیه ادامه داره تا آیه بعدی، فصل و چی سبل ربک ذللا، بهش وحی کردیم که از کوها خانه برای خودت بگیر و به راه پروردگارت هموار وارد بشو. زللن یعنی هموار، یعنی رام، یا حال است از سبول و یا حال است از فاعل فصلوشی که همون زنبور عسله، هر دو رو مفسرین گفتن، حال از هر دو میتونه باشه. تو در حالی که هموار راه میری بر سبول ربت راه برو، یا سبول ربت که سبول همواری هستن در اون سبول تو بارد، هر دو جور دوست. خب این ادعایی بود که ایشون داشت که این نبوتی که ذکر شد در حیوان هم هست. حالا ادعا رو تعمیم میده، میگه این نبوت در جماد و نبات هم هست، این نبوت در جماد و نبات هم هست. میفرماد اگر کسی تصریح حیوانات رو متوجه بشه و منطق حیوانات رو یاد بگیره و زبان اونها رو بدونه، تصریح نباتات و جمادات رو بیابد، میفهمد که نبوتی که گفتیم در همه موجودات حاصله، نبوتی که منشأ تسبیح و منشأ صلات می شود در همه موجودات هست، منتها فی کل موجود به حسب شأنه و به حسب درجته الوجودیه، پس نبوت در همه هست. بله در یکی اون نبوت خاص حاصل میشه، در یکی از افراد بشر نبوت خاص حاصل میشه، ولی در کل مخلوقات خدا از جماد گرفته تا انسان همه نبوت هست. نبوتی که منشأ تسبیح میشه، نبوتی که منشأ صلات میشه، همه جمادات و نباتات و حیوانات مسبحن و اینا اگر اون نبوت رو نداشتن نمیتونستن تسبیح کنن، اون نبوت منشأ میشه که به اونها اجازه تسبیح داده میشه. فمن علمه الله منطق الحیوانات و تسبیح النبات و الجماد کسی که خدا به او گفتار حیوانات رو یاد داده و تصریح نبات و جماد رو به او تفهیم کرده و علم این شخص صلات کل واحد من المخلوقات و تصریح کل واحد من المخلوقات رو، عالم به صلات اونها شده، عالم به تصریح اونها شده، علم ان النبوه ساریتون فی کل موجوده، در همه موجودات نبوت ساری، لکنها لا یطلق اسم النبی و رسول الا واحد الا علی واحد منهم. لکنها من یادم رفت نگاه کنم نسخه خط نسخه سنگی رو ببینم لکنه داره یا اونم لکنها داره. لکنها ضمیر شأنه یا ضمیر قصه، اگه مؤنث باشه میگن ضمیر قصه، مذکر باشه ضمیر شأن. لکنه بود رایج‌تر بود، لکنها اشکال نداره. اگر میگفت لکن این نبوت لا یطلق، خب ضمیر من درست میشد، اما بعد عبارت جور در نمیاد. این ضمیر فقط راهش اینه که ضمیر قصه نامید قرار داده میشه، همون ضمیر شأن. لکن شأن و قصه این است که لا یطلق اسم النبی و رسول الا واحد من هم، یعنی من المخلوقات، یکی از مخلوقات میتونه اسم نبی رو واجد بشه، ولی اصل نبوت در همه هست. یکی یعنی در هر زمانی، یا یکی منظور یکی نوعی ها، نه این یکی فقط یک شخص، یعنی یکی از مخلوقات، یه نوع از مخلوقات، یه نوع از مخلوقات که انسانه میتونه، واحد یعنی یه نوع از مخلوقات که انسانه میتونه، وقت توی انسان هم افراد خاصش میتونن. ایشون در این آخر بحث میفرماد که بر دو گروه میتوان اسم نبی رو اطلاق کرد، اسم رسول رو اطلاق کرد، یکی بر گروه بشر، یکی بر گروه ملک. اون هم ملائکه دو قسمن، ملائکه هستن که مأمور به رسالتن، کارهایی رو خدا بهشون واگذار میکنه، حالا یا رسالت برای این که بیان خبری برای بشر بیارن، یا رسولن که برن کارهای دیگه انجام بدن، بالاخره رسالت داره برای این که مثلا عذاب بر قوم لوط وارد کنه، یا رسالت داره برای فلان کار رو انجام بده، یا رسالت داره که این باران رو، این قطره باران رو به زمین برسونه، این همه رسالته، بر اینها میشه رسول اطلاق کرد. ولی یه جور ملائکه داریم که رسالتی بهشون داده نمیشه، اینها فقط برایشون روح اطلاق میشه، رسول اطلاق نمیشه. اینها ملک هم گفته نمیشن، مجازن بهشون ملک گفته میشه، چون ملک معنی رسوله، ملک از علوکه گرفته میشه، علوکه معنی رسالته، ملک معنی رسوله، به موجودی که هیچ وقت رسالت بهش داده نشده، نه بالقوه رسوله، نه بالفعل رسوله، اطلاق ملک کردن مجازه. او را اگر ملک گفتن به خاطر اینکه ردیف ملائکه دیگره، اونم در عالم ملائکه زندگی میکنه، اینم در عالم ملائکه زندگی میکنه، اون را به مناسبت بقیه ملائکه ملائکه گفتن، ولی او روحه در واقع. پس بر همه ملک ها میتوان روح رو اطلاق کرد، چون همه موجود روحانی هست، ولی بر همه نمیتوان ملک رو به عنوان حقیقت اطلاق کرد. بله بر همه اطلاق میکنیم، بعضی مجازن بعضی حقیقتن، ولی بر همه به عنوان حقیقت نمیتونیم اطلاق کنیم. اطلاق ملک بر ملکی میتوان کرد که شأن رسالت داشته باشد یا به رسالت ارسال شده باشد، به اون میتوانیم حقیقتن ملک بگیم، و به بقیه ملائکه که رسالت ندارن ملک گفته نمیشه، مگر مجازن روح گفته میشه. پس خلاصه مطلب این شد که حیوانات نبی‌اند، جمادات نبی‌اند، نباتات نبی‌اند، انسان نبی‌اند، اصلا کل مخلوقات نبی‌اند، چون همه مصبه‌اند و تصریح باید ناشی از نبوت باشه، اگه موجودی نبوت نداشته باشه تصریح و صلات نداره. ولی نبوت خاصی که داریم که به معنای رسالت خدا ارسالش کند، بر گروه خاصی که گروه بشره اطلاق میشه و بر گروه خاص دیگری که ملکه اطلاق میشه. ما به حیوانات، به هیچ فردی از حیوانات رسول و نبی نمیگیم، به هیچ فردی از نباتات و جمادات هم رسول و نبی نمیگیم، فقط بر افراد انسان رسول میگیم، اونام اونایی که شأنیت رسالت داشته باشن، بر ملائکه هم رسول میگیم، اونایی که شأنیت رسالت دارن. پس فقط بر دو گروه میتونیم اطلاق رسول بکنیم، یکی گروه بشر، یکی گروه ملک. منتها هم در گروه بشر اطلاقمون خاصه، هم در گروه ملک. هم بر بعضی افراد بشر اطلاق رسول میکنیم، اطلاق نبی میکنیم، بر همه اطلاق نمیکنیم. هم بر بعضی افراد ملک این اطلاق رو میکنیم، بر همه افراد ملک اطلاق نمیکنیم. لکنها لا یطلق اسم نبی و رسول الا علی واحد من المخلوقات، یعنی بر انسان و علی الملائکه. پس بر دو گروه میتونیم اطلاق کنیم، علل انسان و علل ملائکه میتونیم رسول و نبی اطلاق کنیم، منتها اونم نه بر همشون ها، بر گروهی که شریعت رسالت رو دارن، خاصتا الرسل منهم یعنی من الملائکه، و علل ملائکه خاصتا الرسل منهم، به خصوص بر اون ملائکه‌ای که رسولند و مأمور به کاری میشن، اونها رو ما میتونیم اطلاق رسول بکنیم، اطلاق حقیقی. بر بقیه هم میتونیم اطلاق رسول بکنیم، به اطلاق رسول بکنیم، منتها اطلاق اون مجازی است. بر بقیه اطلاق روح باید بکنیم. و هم الملائکه، همین رسول هم ملائکه هن. چون عرض کردم ملائکه، ملک یعنی رسول، ملائکه یعنی رسول، همین رسول هم ملائکه هن. یعنی در بین اون موجودات روحانی هم اونایی که رسولن ملائکه نامیده میشن، حقیقتا اونایی که رسول نیستن ملائکه نامیده میشن. و کل روح لا یعطا رسالتا فهو روح ولا یقال له ملک الا مجازا. هر روحی یعنی هر موجود مجردی که بهش رسالتی داده نشود، او را ارسال به انجام کاری نکنند، فهو روح، روح نامیده میشه حقیقتا، ولی لا یقال له ملک الا مجازا، بهش ملک گفته نمیشه مگر مجازا، به مجاز ملک گفته میشه به اعتبار مجاورت، چون در عالمی داره زندگی میکنه که ملائکه هم در اون عالمن، به این مناسبت به اینم ملک گفته میشه. فإنه یعنی ملک مشتق من الالوکه، من الالوکه، فإنه مشتق من الالوکه و هی الرساله. اکوله غلطه، اکوله غلطه، نسخه چاپسنگی هم اکوله داشت، اکوله یعنی فرخور، اینجا اصلا مناسبت نداره، الوکه درسته. لغت هم که مراجعه کنید اکوله رو به معنی فرخور معنی میکنه، شکنباره، اما الوکه رو به معنی پیغام، پیغامبر فرستاده. الوکه معناش پیغام، پیغامبر فرستاده، در لغت این سه معنا شده که البته دو معنا میشه دیگه، پیغام و پیغامبر، هر دو رو الوکه میگه. فإنه یعنی فإن الملک مشتق من الالوکه و هی رساله، از الوکه گرفته میشه، الوکه به معنی رسالته، پس ملک به معنی رسوله، بنابراین ملک رو میشه بر چیزی اطلاق کرد، ملک رو میشه بر موجودی اطلاق کرد که رسالت داشته باشه، یا شأن رسالت داشته باشه، یا فعلیت رسالت داشته باشه. اون موجودهای دیگری که روحانی هستن و شأن رسالت ندارن، اگر برشون ملک اطلاق میشه، اطلاق مجازی است، اطلاق حقیقی نیست. بله بله بله، از ملک. بله بله، منافاتی نداره که اون روحی که در سوره قدر آمده اونم رسالت داشته باشه و اونم ملک باشه. ما میگیم به روحهایی که فقط روحند و رسول نیستن ملک گفته نمیشه، نه به این که اون روحی که شما میفرمود، بله به اون روح هم رسالت، حالا اون روح حضرت جبرئیله یا یه ملکی بالاتر از جبرئیله، به اونم رسالت داده شده و به این مناسبت به او هم میشه گفت ملک، همونطور که میشه بهش گفت روح، به تمام ملائکه ها میشه گفت روح، از جمله اون ملکی که در شب قدر موکله به او هم میشه گفت روح و بهش گفت ملک. ما نمیخوام بگیم به روح ها ملک گفته میشه، نه، ما میخوام بگیم به روح هایی که رسالت ندارن ملک گفته نمیشه مگر مجازن. اون روحی که شما میفرمایید بهش رسالت داده شده، پس در او هم ملک اطلاق میشود حقیقتا. ابن نداره اصطلاحا ملائکه داریم، پسرش روح میگه. این روحی که گفته، نه اینکه این روح از جمله ملائکه نیست، از جمله ملائکه است، منتها به خاطر اهمیتی که داره جدا شده، تعبیر روح هم در برش شده. اینو گفتم دیگه که روح هم سنخی از شخصی از ملائکه است، یا جبرئیله که بازم ملائکه است، یا فوق جبرئیله که بازم ملائکه است، ولی در این حال جدای از ملائکه ذکرش کرده به خاطر اینکه عظمتش نسبت ملائکه دیگه بیشتر بوده. پس هیچ اشکال نداره که روحی رو که رسالت دارد ما هم ملک بنامیم هم روح بنامیم. در این آیه اینی که روحی رو که رسالت داره بهش ملک هم بهش روح گفته و میتونست بهش ملک بگه، اگر هم ملک میگفت حقیقتا ملک گفته بود. بله روح ممکنه موجود مجردی باشه، شنیه رسالت نداشته باشه. ملائکه محیمین که فقط خدا رو عبادت میکنه نه اصلا شنیه ندین ندارن، هیچ به سمت چیزی اصال نمیشن. اگر شنیت داشتن، شنیت در اونها به معنی فعلیته. اگر شنیت کاری داشتن فعلیت پیدا میکنه اون کار درشون. شنیت نیست، شنیت در ما نیست. شنیت در ما ممکنه به فعلیت درست، ممکنه فعلیت نرسه. شنیت در اونها البته تعبیر به شنیت میکنیم، در واقع شنیت هم نیست، واقعا ما تعبیر به فعلیت بشه. این که عرض میکنم شنیت تعبیر مسامحیه، اونجا فعلیت رسالت هست. شنیت رسالت چه باشه؟ فعلیت رسالت هست. تعبیر به شنیت چه هم تعبیر مسامحی بود. همه موجوداتی که در اونجا هستن همشون رسالت ندارن، ملائکه محیمی رسالت ندارن، یعنی شمیت رسالت هم ندارن و فعلیت رسالت هم ندارن، اونو فقط کارشون عبادته. خب کتاب تمام شد، کتاب تمام شد، ولی حق شمایی که در جلسه حضور پیدا می کردید یا کسانی که نوارها رو گوش می دید بر گردن من باقیست و تمام نشده، باید ساقط کنید تا تمام بشه. چون من در برای کسانی که حضور پیدا می‌کردن گاهی سر جلسه با یه خورده دیر و زود حاضر می‌شدن، بالاخره حقش رو ضایع می‌شد. کسانی که نوار گوش می‌دن خب این مشکل ندارن، اما کسانی که حاضر می‌شدن این مشکل براشون بود. ولی هر دو بزرگوار، همونایی که گوش می‌دن همونایی که حاضر می‌شن، از اطاله کلام ممکنه افسرده بشن و رنجور بشن. بالاخره مطالب به نظر من باید توضیح داده می شد، اما جایی شاید به توضیح کمتری می شد اکتفا کرد که من توضیح بیشتری دادم. زمان از عمر آقایون که همش طلا بوده به وسیله تکرارهای من گرفته شده. اینها در هر صورت حقی است که از جانب شما برگردن من موجوده و تا ساقط نکنید ساقط نمیشه. عرض کردم کتاب تموم شد ولی حق شما تموم نشده. اینم بزرگواری کنید، اینم ساقط کنید که انشالله آخر مراحت بشه. بله اینم من قدیما عرض کرده بودم، دو مرتبه تکرار میکنم که من در این کتاب از اول مشهد اول تا مشهد چهارم رجوع چندانی به حاشیه مرحوم سبزوالی نداشتم. گاهی رو مراجعه میکردم، گاهی هم تذکر میدادم، ولی رجوع چندانی نداشتم. از مشهد چهارم که بحث معاد پیش آمد و من جرأت خوندن این کتاب رو تقریبا نداشتم، سعی کردم که مراجعه کنم به حواشی مرحوم سبزواری و مطالب رو به گردن ایشون بندازم. لذا اگر مراجعه کرده باشید نوعا نبینید تو حرفای من از مشهد چهارم تا آخر مشهد پنجم حرفای مرحوم سبزواری هست. نوع مطالب ایشون رو من لابلای کلامم آوردم، بدون اینکه در بعضی جا تذکر دادم کلام ایشونه، بعضی جا تذکر دادم، بعضی جا تذکر ندادم، ولی علی حال قبلا هم اعلام کردم در وقت خوندن مشهد چهارم اعلام کردم که من از کلمات مرحوم سبزواری استفاده میکنم. حالا هم دارم اعلام میکنم که خیلی از مباحث از ایشون گرفته شده و دیگه به کتاب دیگه این نوشته دیگه من مراجعه نداشتم، فقط همین کتاب رو مطالعه میکردم، از کتب دیگری که در ذهنم بود استفاده میکردم و همچنین اواخرم که از کتاب مرحوم سبزواری استفاده شد مطالب گفته شد. حالا اگر حق بود که فربه ها اگرم جهل مرکب بود که ایش از این دیگه توانایی نبود، اگه وقتم به جهل مرکب گرفتار شدم اینم باید عرض میکردم، جهل های مرکب من هم شاید خدا انشالله مجازات نکنه، شما هم در حسرت از اونم بگذارید، چون بالاخره ممکنه بعد این مثلا هم گفته باشم که حق نبوده، انسان دیگه چیزا توش هست، توی کلماتش ممکنه جهل مرکب راه پیدا کنه. من به نظر خودم آنچه را که حل میکردم میگفتم. یه وقتی ممکنه چیزی پیش من حل شده بود و واقعیت نداشت، اون رو هم باز شما ندیده بگیرید و خودتون تحقیق کنید. شاید بعضی مسائلی که جهل مرکب بوده انشالله خودتون برطرفش کنید. الحمدلله.